بسم الله الرحمن الرحیم.
خوشحال هستم که خداوند این توفیق رو به من داده که در ایام نیمه شعبان بتونم به عنوان ذره ای از دریای حقوقی که اون حضرت برگردن من و همه ما دارم وظیفه‌مون رو ایفا کنیم. و خیلی باید سرمون رو به عرش بساییم که خداوند توفیق خدمت و نوکری در آستانه مقدس اون حضرت و اهل بیت رو به ما میدهد، چه به عنوان گفتن و چه به عنوان شنیدن و شرکت کردن، چه به عنوان کمک قلمی، کمک قدمی، کمک لسانی، کمک مالی و یا هر نوع کمک دیگر. بحثی رو چهار شب پیش شروع کردیم که امشب بحث شب چهارم هست و اون این بود که آثار محبت و عشق به حضرت ولیعصر ارواحنا فداه چیست؟ چون امروزها روزهای دهه نیمه شعبان و جشنهای برگزاری مولودیه اون حضرت و در این جشنها میبایستی که ما از اون مولود سخن بگیم و چون به توفیق الهی در طول این چند سالی که در خدمت برادران و خواهران بودم معمولا نوع مباحث مربوط به حضرت رو در ابعاد مختلفش مطرح کرده بودم، گفتیم در این پنج شب در آثار محبت اون حضرت سخن بگیم. شب اول و دوم گفتیم که از آثار محبت یکتا دوستی است و اینکه انسان یک محبوب، یک خط محبت بیشتر نمیتواند داشته باشد. شب سوم که دیشب بود، شب اول این مجلس بود، صحبت در اطراف این بود که یکی از آثار محبت هدیه است. هدیه میگم، اگر کسی کسی رو دوست داشته باشه بهش هدیه میدهد، هدیه های مادی و هدیه های معنوی. این رو هم دیشب در خدمتتون بحث کردیم. امشب یه عنوان دیگری داریم. یکی از آثار عشق و محبت این است که محب یا عاشق در حسن محبوب یا معشوق قرار می‌گیرد. حسن، حسن هی جیمی و صاد و نون، یعنی دژ، قلعه، آستانه، عتبه، شهر. اگر کسی کسی رو دوست داشته باشه، محب یعنی دوست، در حسن و در دژ و در قلعه محبوب قرار میگیره. هر چیزی رو آدم دوست داشته باشه در آستانه و عتبه اوست، حالا محبت‌های مجازی باشه یا محبت‌های حقیقی، محبوب‌های خوب انتخاب کنه یا محبوب‌های متوسط یا محبوب‌های بد. هر محبوبی انسان داشته باشه در آستانه اون محبوب در حقیقت زندگی می‌کنه. چون از شرایط محبت اینه که انسان به یاد محبوب بشه. اینم البته خودش یه بحث دیگری است. ذکر، ذکر یار، یاد یار، اونم یکی از آثار محبته. وقتی انسان ذکر و یاد یار بود، ذهنش به یار مشغول میشه، زبانش به ذکر یار مشغول میشه، گوشش نام یار میشنود، دلش پر از اندیشه و فکر و محبت یاره. پس او پیش یار است و در نزد یار است و در نزد محبوبه. این بحث رو عرض کردم شب اولی که تو اون منزل عرض کردم این بحثایی است که من خودم ساختم، البته از آیات و روایات استفاده می کنم، ولی ذوقیات و استنتاج های شخصی خود منه. لذا خیلی می پذیرم که شما اشکال ایراد بفرمایید و پرسش و گفتگو داشته باشید و وحی منزل نیست. یعنی با این تیتر و با این اسکلت بندی و با این ساختار از آیه و روایتی نگرفتم، اما از اونها بسیار بهره برده ام در حد فهم ناقص خودم. اگر انسان کسی رو دوست داشته باشه با اوست، و وقتی با او باشه در قلعه او زندگی میکنه، در شهر او زندگی میکنه، در آستانه او زندگی میکنه. در یمنی خیلی عالیه. گاهی بعضی از جملات رو ما در موقعش که دقت میکنیم اون وقت معنا میده برامون. در یمنی چو با منی پیش منی. پیش منی چو بی منی در یمنی. خیلی عالی گفتن قدیمی ها، منتها ماها عمق دقتمون کم شده، زندگی های مادی نمیگذاره. در یمنی چو با منی پیش منی. اویس قرن در یمن بود، اما محب حقیقی پیغمبر اکرم بود، بنابراین با پیغمبر زندگی میکرد. تعجب میکنید اگر بگویم که اویس قرن مرد در حالتی که هیچ پیغمبر را ندید، اما وقتی آمد دیدن پیغمبر در مدینه و مادرش گفته بود راضی نیستم بیشتر از یک روز بمونی، اگر نبود برگرد، نگفت، گفت یه روز فقط. و اومد دید پیغمبر به یکی از جنگ ها رفته و برگشت از یمن با وسایل اون روز تا مدینه آمده بود، دید پیغمبر نیست، برگشت. وقتی پیغمبر آمدن گفتن انی اشم نفس الرحمن من جانب الیمن. این نفس الرحمن خیلی برای اهل ذوق و دقت و معرفت معنا میده. من نفس خدای مهربان رو از جانب یمن استشمام میکنم. این که میگن محبوب و معشوق بو داره، خو داره، این مال همین. هم او محبوب پیغمبر بود و هم پیغمبر بهترین محبوب او بود. پس وقتی کسی رو دوست داشته باشه در حسن حسین او قرار میگیره، یعنی که با او زندگی میکنه، و این شرط محبته. و اون شاعر خیلی خوب گفته، هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی، با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنفتم، بر هر که نظر کردم تو در نظرم بودی. هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابید، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی. آواز چو میخواندم سوز تو بسازم بود، پرواز چو میکردم تو بال و پرم بودی، در خنده من چون ناز در کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک در چشم ترم بودی، هرگز دل من چون تو یار دگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دگرم بودی. اگر آدم کسی رو دوست داشته باشه در دنیای عشق و محبت همیشه با او زندگی میکنه. این هر اصلا برو برگرد نداره، حتی در محبتهای مجازی، حتی در عشقهای غیر حقیقی. آدم در حسن حسین محبوب زندگی میکنه اگر محبت داشته باشه. خیلی مثال داره، من فقط باید به شما تلنگر بزنم تنبه تا شما بیدار بشید، تذکر، و الا همه این رو احساس میکنم. هر کیو دوست داری با او زندگی میکنی ولو فرسنگ ها از او دور باشی. اگر انسان یک هنرپیشه بیخبر از خدای منحرف از جاده مستقیم اونو دوست داشته باشه با او زندگی میکنه. اگر انسان با یک انسان خداپرست، خداشناس، متقی، خودنگهدار مستقیم دوست داشته باشه با او زندگی میکنه. انسان با هر کسی که هر کسی رو که دوست داشته باشه با او زندگی میکنه. هر کس، کسی که حافظ رو دوست داشته باشه با حافظ، کسی که مولوی رو با مولوی، کسی رو که امام سجاد رو با صحیفه سجادیه، کسی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو با نهج البلاغه، کسی که قرآن رو با قرآن. خیلی عجیبه. یعنی انس روحی، ذهنی، فکری، قلبی انسان با محبوب خودشه. حالا خوابم که میبینه همونو میبینه، بیداریم که میبینه همونو میبینه، تصوراتش هم همونه، هنرمندیاش هم همونه، قلم که رو کاغذ میگذاره شعر میگه همونه، تصویر که میکشه همونه. به طور لایشعر سخن میگه همونه، تو خواب حرف میزنه همونه، خواب میبینه همونه. آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. این شرط محبت. اگر انسان کسی رو دوست داشته باشه در حسن او زندگی میکند، و این حسن اگر عشق و محبت حقیقی باشه دژ غیر قابل فتح است، غیر قابل شکستنه. این دژ هرگز قابل پیروزی برای دیگران نیست، قابل فتح نیست، قابل غارت نیست، شبیخون نمیشه بهش زد. اگر انسان کسی رو انتخاب کنه که دژش محکمترین دژه، هرگز این دژ خراب نمیشه. حالا من این لفظ رو از کجا آوردم که محب در حسن محبوبه؟ از این حدیث، قال الله عز و جل کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ محکم منه. کسانی که وارد در حسن و دژ محکم من بشن از عذاب من محفوظن. معلومه عذاب چیه؟ دوری از خداست، قهر با خداست، جهنم به خاطر دوری از خداست. و الا اگر آدم پیش محبوب باشه که جهنمی نیست. اندالله، اندالله یعنی پیش محبوب خیلی مقامش بالاست. میدونید اندالله کجاست؟ در زیارت عاشورا داره، و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندالله. کسی که پیش محبوب باشه به مقام محمود میرسه. مقام محمود یعنی همه میگن بارک الله. پیغمبر رو محمد میگن صلوات الله علیه و
سلم،
به خاطر اینکه مورد ستایش همه آفرینش است. بارک الله به این موجود، آفرین به این دوست، آفرین به این عاشق. محب همیشه همیشه اینجوری است در حسن محبوب. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی که در حسن محبوب قرار بگیره و در دژ محکم محبوب، نفوذ نمیشه کرد درش عذاب. برای اینکه عذاب یعنی دوری از محبوب، و قرب محبوب یعنی بهشت. این برای شما مسلمه. گاهی هم من در شبهای جمعه در تفسیر اونها اشاره کردم که بهشت درجاتی داره. بالاترین بهشت، بهشت رضوانه. بهشت رضوان یعنی بهشتی که مورد خوشنودی خداست. رضوان از رضایت، راضی. بهشت رضوان که مقام محمود است، که جاییست که شفاعت میشه انسان و شفاعت میتونه بکنه، اونجاست که پیش محبوبه، اندالله. خیلی مقام والاییست و این مقام اختصاصی پیغمبر و اهل بیتشه. کسی رو به اون مقام در اون درجه راهی نیست، اما ما آرزو میکنیم که با اونها در اون مقام باشیم. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندالله، از خدا میخوام که مرا به مقام محمود در نزد خدا برساند. مقام محمود، اگر انسان کسی رو دوست داشته باشه در دژ او زندگی میکنه، ولو او را در تمام عمر یک بار هم ندیده باشه. یعنی شما خیال نکنید که زندگی کردن با محبوب و در دژ محبوب فقط برای کسی است که در ایام غیبت کبرا هستن. اصلا ما که در ایام غیبت کبرا هستیم، اگر با امام زمان باشیم در دژ محکم امام زمان زندگی میکنیم، همونطوری که اویس قرن که در یمن زندگی میکرد با پیغمبر زندگی میکرد و در آستانه پیغمبر زندگی میکرد و در قلعه ناگسستنی و ناشکستنی پیغمبر بود، اما ابو جهل و ابو لهب در کنار پیغمبر بودند و ابو سفیان در کنار پیغمبر بودند، اما در حسن پیغمبر نبودند، چون حسن محبوب مرز نمیشناسه جز محبت. یعنی مرزبندی حسن و قلعه و دژ محکم محبوب و معشوق فقط به محبت است. دیوارهای حسن را محبت تشکیل میدهد و هرچه محبت شدیدتر باشه دیوارهای حسن محکمتر، و هرچه محکمتر باشه قربش بیشتره، و هرچه قرب داشته باشه نفوذ دشمن درش کمتره و امکان نداره. لذا میفرماد که کلمت لا اله الا الله حسنی، من دژی دارم، دژ من کلمه لا اله الا الله. کسی که کلمه لا اله الا الله رو در جانش پیاده کرده باشه در دژ منه، اگر در دژ منه غیر قابل نفوذه. در ایام فاطمیه در خطبه های فدک گفتیم برخی از شما جوانان بودید که کلمه لا اله الا الله یه تعویل داره، یعنی حقیقت مجسم داره، حقیقت متبلور داره، حقیقت سبعدی داره. حالا مثلا اگه میخوام تشبیه کنیم، چون امروز خیلی به اصطلاح مد شده، انیمیشن در کار کامپیوتر نشون میده تصویرهای سبعدی رو. انیمال یعنی حیوان، یعنی روحدار، یعنی چیزی که دارای روحه. یعنی ما از تصویرهای جامد برای شما مجسمه های جاندار میسازیم. گویا این گل نرگسی که میچرخه در صنعت کامپیوتر و انیمیشن گویا روح داره و گویا سبودی است و گویا حیات داره، انیمال. و اگر انسان در حسن و دژ محکم محبوب خودش باشه، حیات داره و ابعاد داره و چرخش داره و حیات تازه داره. کلمت لا اله الا الله حسنی یعنی کسی که لا اله الا الله در وجودش پیاده بشه. پیاده بشه یعنی چی؟ یعنی کلمه لا اله الا الله جامد به صورت انیمیشن در بیاد در زبان امروز، یعنی مجسم بشه. اگر مجسم بشه کلمه لا اله الا الله چی میشه؟ میشود اخلاص. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، اخلاص میشه تعویل و حقیقت مجسم کلمه لا اله الا الله. خب یه جمله دیگه هم داریم به همین مضمون، عجیبه، من گاهی اینا رو با هم تطبیق میکنم. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ما باید در سر سفره مولودیه امام عصر علیه السلام که علی مجسمه، علی زمان آخر الزمان است، علی زمان ماست، علی غیبت کرده است، علی مظلومی که 25 سال مظلوم بود، حالا او 1150 و چند سال مظلومه، ما در زمان او هستیم. اگر میگه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، این همون عبارت، یعنی ولایت حجت ابن الحسن حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت یعنی قرب بدون واسطه. کی قرب بدون واسطه حاصل میشه؟ اون موقع که آدم کسی رو دوست داشته باشه پیشش باشه. کسی رو دوست داشته باشه یعنی به مصداق در یمنی، چو با منی پیش منی. کجای امام زمان؟ ابرزوا امزی تو با غیرها، هر کجا هستی، هر کجا هستی اگر من تو رو دوست دارم، در قلعه محکم عشق و محبت تو، در آستانه ولایت تو زندگی میکنم. ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت امام زمان حسن من است، یعنی قلعه محکم منه. خب اونجا فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی، اینجا گفته ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. خدا که اختلاف حرف نمیزنه، متناقض حرف نمیزنه. این دوتا کلمه دو طرف معادله یک فرمول ریاضی است، یعنی کلمت لا اله الا الله مساویست با ولایت علی ابن ابی طالب. این رو امام رضا علیه السلام در اون حدیث سلسلت الذهب در نیشابور به صورت به شرطها و شروطها و انمن شروطها بیان کردن، یعنی خواستن بگن که اگر کسی اقرار کرد به کلمه لا اله الا الله، اقرار کرده، این احتیاج نداره به ولایت. اما کسی که در جانش حقیقت لا اله الا الله انیمال شده، انیمیشن پیدا کرده، جنبه حیات پیدا کرده، این کسی که در جانش کلمه لا اله الا الله مجسم شده، این کسیست که جز با ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی با قرب بدون واسطه علی نمیشه. علی چرا شده حسن خدا ولایتش؟ بر این که علی با خدا قرب بدون واسطه داره. اشهد ان علی ولی الله، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. و اون بحثایی که هست، یعنی علی ولایت خدا رو داره، یعنی در حسن حسین خدا زندگی میکنه. اگر کسی ولایت علی را پذیرف، یعنی در حسن حسین خدا زندگی میکنه. حسن حسین خدا یعنی پیاده شده کلمه لا اله الا الله. پس این دو جمله یک معنا میده، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی که در حسن پیغمبر خدا، در حسن امیرالمؤمنین وارد بشود، در حسن ولایت، از عذاب در ایمنی است، در امن است. پس کسی که کسی رو دوست داشته باشه با او زندگی میکنه. خدا را دوست دارم، به کلمه لا اله الا الله اقرار میکنم، یعنی کلمه لا اله الا الله در وجودم پیاده شد، یعنی می نگرم اما جز برای او نمی نگرم، یعنی می خورم اما جز برای او نمی خورم، یعنی گوش می کنم اما جز برای او و از طریق او گوش نمی کنم، یعنی داد و ستد می کنم اما جز برای او داد و ستد ندارم، یعنی عصبانی می شم اما جز برای او عصبانی نمی شم. بس بنابراین عصبانیتم هم دست خودم، خشم من، غضب من، شهوت من، هوس من، هر چه که هست من نداره، خشم خداست، غضب خداست، رضایت خداست. حالا میخوام یه جمله براتون بخونم، اینجا جاشه. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. چون فاطمه در حسن توحید زندگی میکنه، همیشه با خدا زندگی میکنه، غضب فاطمه غضب خداست، خشم فاطمه خشم خداست، خوشنودی و سرور فاطمه خوشنودی و سرور خداست. بنابراین وقتی فاطمه محب خداست و کسی محب فاطمه است، یعنی در حسن خدا زندگی میکنه. لذا این دوتا کلمه یکیست و اینها به همدیگه وقتی با همدیگه جمع میشه متمم و معنا دهنده همدیگه هستن. پس ولایت همون توحید است و توحید همون ولایته. توحید یعنی پیاده کردن لا اله الا الله در وجود، و این جز با پذیرش و قبول ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام امکان پذیر نیست و معنا نداره. پس کسی که کسی رو دوست داره در آستانه او زندگی میکنه. حالا او چی کار میکنه؟ او همین کار میکنه. فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی که در قلعه من وارد شده، در قلعه منه، در قلعه خارج از قلعه من نیست. اگر ما خودمون رو به پادگان سپردیم، سعی میکنیم سربازانی باشیم که در پادگان وظیفه خودمون رو انجام بدیم، هر کجا که هستیم.
اما از نگهداری مرز، از رسیدن قضا، از رسیدن نیرو نگرانی نداریم. این به عهده ما نیست، به عهده فرمانده پادگانه، به عهده بزرگ ارتشدارانه، به عهده کسی است که امیر ماست. اگر کسی در حسن حسین محبوب خودش قرار بگیره به ملاک محبت و عشق شدید، قصه هیچ رو نداره.
درسته؟ هیچ دارایی نداری. دیشب اشاره کردم این آیه رو،
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید این آیه رو چند جا داره، همش هم راجع به اولیاء الله داره. مثلا راجع به متقین نداره که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، راجع به نماز شب خونا نداره که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینو معنا کن اول، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه برای آینده میترسن نه از گذشته نگرانن، نه پشیمانی از گذشته دارن، نه خوف و حراس از آینده. از گذشته ندارن زیرا که جز وظیفه عمل نکردن، از آینده حراس ندارن زیرا که آینده خود رو به دست دژ محکم محبوب سپردن. لذا میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. جالبه که واژه اولیاء الله هم به کار برده، یعنی کسانی که ولی خدا هستن، یعنی در ملاقات و در قرب بدون واسطه و بدون حجاب خدا هستن. اینا نه خوف دارن نه حزن. هیچ جا نداره نماز شب خونا. متقین خیلی اوصاف دارن، خوبان، صالحان، نبیین، شهدا، صلحا، هیچ کدوم نداره، داره اولیاء الله. الا ان اولیاء الله، چون اولیاء الله ولی الله در حسن حسین محبوب زندگی میکنه. و جالبه که لغ عجیبه، اصلا استعمالات کلمات ادبی قرآن هم فوق‌العاده است. قرآن و عرب و خود روایات و اصطلاحات ائمه سلام الله علیهم اجمعین ولی را هم به بزرگتر هم به کوچکتر اطلاق میکنن. میگه الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنان است. از این برم میگه الا ان اولیاء الله، یعنی لغت ولی را هم برای خدا به کار میبره برای مؤمنان، هم برای مؤمنان به کار میبره که ولی خدا هستن. این لغت با اینکه در مورد خدا که به کار میره زمین تا آسمون، یعنی از صفر تا بی‌نهایت، با اونی که در مورد انسان‌ها به کار میره فرق داره، در هر دو ولی گفته شده. و جالبه که مولا هم به سرپرست میگن هم به زیر دست. میگن مثلا جون مولای ابوذر بوده، یعنی آزاد شده، ابوذر زیر دستش بوده آزاد شده. مولا لغتی است که هم به برده میگن هم به رب و ارباب میگن. این خیلی جالبه. نکته جالبش اینه که ولو اینکه یکی صفر است و یکی عدد، ولو یکی رب است و یکی عبد، ولی بین این ربوبیت و عبودیت بدون واسطه، قرب بدون حجاب و بدون واسطه وجود داره. خیلی نکته مهمی است. چرا؟ برای اینکه کسی که ولی یه کسی باشه در حسن حسین اوست. حالا پیدا کنیم ببینیم ولی یه چه کسانی هست، چه کسانی رو دوست داریم. یه نکته ای رو بگم، شاید برای برادران و خواهران کم سن و سال من این سوال باشه. خب دوست داریم، اما یادمون میره. چه کنیم که به شرایط دوستی و دوست داشتن عمل کنیم؟ چه کنیم که دوستی های ما شدیدتر بشه؟ چه کنیم که دوستی های ما از بین نره؟ چه کنیم که محبت زدائی نکنه؟ هر چیزی موجبات شدت داره و موجبات ضعف داره. هر چیزی، هر چیزی ویتامین داره که تقویتش میکنه و چیزهای مضعف داره که نیروش از بین میبره. محبت به ائمه و به امام زمان صلوات الله علیه که اساره، خلاصه، بقیه و وارث همه پیامبران و همه ائمه هست، محبت به امام زمان علیه السلام موجبات داره. شما برای کسی که محبت دارین چه کارش میکنین؟ چه ارتباطی با او دارین؟ چون امام زمان هم از نظر زندگی ظاهری برخورده با ما انسان هستن، دارای احساسن، احساسای بسیار لطیف، دارای محبتن، دارای نگاهن، روی زمین زندگی میکنن، با ما هستن. هر چقدر که انسان با محبوب خودش بیشتر برخورد و مراوده و مقادله و تعشق و تغزل و رفت آمد داشته باشه، محبتش بیشتر میشه. هرچی کمتر محبت همون میشه. خیلی این برای ما محسوسه. خود شما معلمی داشتید، شاگردی داشتید، برادری داشتید، عمه‌ای داشتید، خاله‌ای داشتید، با کدومشون رو بیشتر دوست دارید؟ معمولا اونی که با محبت باش ملاقات بیشتری دارید. خب ما محبت داریم به امام زمان علیه السلام، ما که ایشون رو نمیبینیم چجوری در حسن حسین ایشون قرار بگیریم؟ چی کار کنیم که محبتمون زیاد بشه؟ اتفاقا امروز توی اون جلسه که جوانان داشتن خیلی سوالات این بود که ما چیکار کنیم که به امام زمان علیه السلام قرب بیشتر پیدا کنیم. به تعبیر بحثای امشب من، چیکار کنیم که در حسن حسین امام زمان قرار بگیریم؟ شما وقتی کسی رو دوست دارید چیکار میکنید که در حسن حسین او قرار میگیرید؟ چه شرایطی رو انجام میدید؟ خودتو موظف میدونید برای کار انجام بدید، مشکلاتش رو حل کنید، به دیدارش بدید، احوالش رو بپرسید، اینطوری نیست؟ ازش خبر بگیرید، سعی کنید رضایتش رو جلب کنید، برایش هدیه ببرید، اگر احتیاجی داره احتیاجاتشو برآورید، اگر سخنی داره سخنشو بشنوید، در فرمانش باشید، اگر مریض شد ازش عیادت کنید، اگر ناراحتی پیدا کرد ناراحتیشو برطرف کنید. اگر یکی کسی رو دوست داشت خواست بیشتر بشه دوستیش، اینجوری میشه، سعی میکنه ابراز علاقه کنه، ابراز عشق بکنه. یکی از شرایط و موجبات عشق و محبت اینه که انسان با محبوب خودش ابراز عشق بکنه. من بلد نیستم اظهار علاقه کنم، این درست نیست. در کتاب شریف کافی امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی رو دوست داشتی حتما به او ابراز علاقه کن، فان ذلک اسبق للموده بینکما. خب حالا امام زمان صلوات الله علیه رو دوست داریم، میخواهیم یکی از آثار محبت که بودن در حسن حسین محکم و دژ ناگسستنی و ناشکستنی ایشون هست قرار بدیم، اما اینجوری نمیشه. اینجوری نمیشه که نیمه شعبان به نیمه شعبان به نام امام زمان باشیم، به یاد امام زمان. اگر کسی فکر کنه که محبوبش فرزند نرجس خاتون غایبه، فکر کنه غایبه، نمیتونه در حسن او قرار بدیم. باید فکر کنه که غایب است از چشم من، نه غایب از مطلق. امام زمان غایب نیست، غیبت و حضور مسئله نسبی است. امام زمان غایب نیست، غایب مطلق نیست. امام زمان غایب است از چشم ما. خدا بر حنجره تو نور ببارونه خاج نصیب توسی، که در کتاب شرح تجرید درباره غیبت میگوید که وجوده لطف و عدمه منا. اگه غایب شده از ما غایب، یعنی چشم من امام زمان بین نیست، گوش من صدای امام زمان شنو نیست، زبان من زبانی که بتونه با او تکلم کنه نیست، ذهن من ذهنی نیست که او رو دریابه، دل من دلی نیست که او رو بتونه جذب کنه. ببینید غیبت از ما، یعنی غیبت مطلق نداره، از ما غایبه. اگر کسی فکر کنه امام زمان غایبه به این معنا که غایبه، اگر اینجوری باشه در حسن حسین او قرار نمیگیره. پس چیکار کنیم به امام زمان در حسن حسینش باشه محبتمون زیاد بشه؟ همون شرایطی که برای یه دوستت انجام میدی. با یکی که دوست میشی، آقای خدا سلامتش بداره، به نظرم در مجلس باشه، در یه شهری دیگه است، اخیرا با ما دوست شده، ابراز محبت کرده، نامه نوشته، چهار خط شعر برای من پس کرده فرستاده، چهار تا اظهار علاقه فرستاده، یه قاب نوشته اسم حضرت رو برام فرستاده، باری هم لابد منتظره که مثلا دفعه دیگه عبای زیکو بفرسته، یه عمامه آدیداس برای من بفرسته. این شرط محبته. اگر کسی به کسی محبت داشته باشه، باید دائما در فکر این باشه که چیکار کنم او رو خوشحال کنم. پس من چیکار کنم آقا رو خوشحال کنم؟ شما نگاه کن ببین از چی کارت خوشحال میشه. یه وقتی با بعضی از دوستان جوان خودم، خیلی جوان، چند تاشون رو تو مجلس میدیم، با هم یه نشستی داشتیم، گفتم بچه‌ها برای هفته آینده یه کاری بکن. کاری این هفته همه موظف باشیم یه کاری کنیم که پدر مادرمون از ما خوشحال بشن. نگفتن چی کار کنیم، خواستن بگم چی کار کنیم. خیلی نکته ها هست،
نکته های ظریف عاطفی عاطفی. هفته دیگه که اومدم گزارش گرفتیم، یکی گفتش که من برای مادرم سعی کردم چند بار خرید کنم. یکی گفت چون پدر مادرم خیلی نسبت به درس من حساسیت دارم، سعی کردم که برای پدرم پیش پدرم این هفته درسم رو بهتر بخونم. یکی گفت مادرم به نماز من خیلی حساسیت داره، سعی کردم نمازم اول وقت بخونم و خوب بخونم. یکی گفت پدرم مریض بود، برف سنگین آمده بود و نمیتونست خودش پشتبون رو پارو کنه، رفتم برای پشتبون رو پارو کردم. ببینید، یعنی هر کسی میدونه که پدر مادرش از چه خوشحال میشه. این پدر روحانی و ربانی ما امام اصغر علیه السلام، این محبوب ما که از آثار محبتشون اینه که انسان در حسن حسین ایشون قرار بگیره، چی کار کنه؟ در حدی که یه بچه یه همین کلاسی دوستش داری، در حدی که به شریک تو بازار علاقه داری، در حدی که دوست صمیمی که مشکلی داره بهش میگه با امام زمان باش. به بچه‌ای که دوست داری حداقل یه روز یه بار تلفن میکنی، نه دو روز یه دفعه، احوالش رو میپرسی، عرض حال میکنی، کاری نداری؟ معمولا جملات آخر تلفن ها، حالا تعارف شده حقیقتش اینه، آخرش اینه که کاری نداری، یعنی من در خدمتم. اگر میخوام به امام زمان علیه السلام در حسنشون قرار بگیریم، روز یه تلفن. تلفن به امام زمان چیست؟ اینه که صبح که برخواستیم فریضه ی حضرت پروردگار رو که انجام دادیم، بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور، چدین و چنان تا میرسه به این جمله، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا. کارم اینه، شاگرد در مغازه تجارت خونه و اداره و کجا، صبح به صبح که میاد کارت میزنه، صبح به صبح که میاد در مغازه رو باز میکنه، آب جارو میکنه، هر روز عرض حال میکنه، نشون میده که من هستم و اومدم. هر روز صبح بعد از فریضه یه جمله تلفن کنیم به امام زمان، امام زمان امروزم با تو تجدید بیعت و پیمان میکنم. این تلفن، احوالشو بپرسیم، براش دعا کنیم. در قنوت فریضه صبح، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اینا ارتباطه. میخوام برم بیرون، میخوام برم بیرون، با ماشین میخوای بری؟ ننه، صدقه بذار. کوه میخوای بری؟ ممکنه پرت بشی، صدقه بذار. پیاده روی میخوای بکنی؟ جاده لغزنده است. با اتوبوس میخوای بری به شهر کجا؟ الان برف و کورانه، صدقه بذار. بگم نه امام زمان، سلامتی من مهم نیست، سلامتی تو مهم نیست، من برای سلامتی تو صدقه میگذارم. امام زمان، من برای سلامتی و خوشنودی روحی تو صلوات میفرستم. امام زمان، من برای تو زندگی میکنم. امام زمان، من برای تو لباس میپوشم. یه دوستی داری از عصر تیروز بدش میاد، نمیزنی؟ عطری رو که او دوست داره انتخاب میکنه، اینطوری نیست، چون میخوای بویی از تو به مشام برسی که او دوست داره. خب من چه بوهایی میدم؟ من چه خویهایی دارم؟ من چه اخلاقهایی دارم؟ امام زمان، یه کاری میکنم که شما خوشحال بشید. میدونم که شما خوشحالیتون در چیه، به وظیفم انجام میدم. میدونم امام زمان خوشحالی شما از این است که من نسبت به پدر مادرم مطیع و محترم باشم. امام عصر، من میدونم خوشحالی شما این است که من نمازام و اهمیت بدم به یاد شما، به عشق شما. یه روزی با یه دوستی از دوستانی که شاید در 12 سال با هم هستیم
تو ماشین نشسته بودیم، من اونی بود جایی، بهش گفتم روزی چقدر قرآن میخونیم؟ گفت خیلی پراکنده شده. همونجا وایستادیم، من کاری داشتم رفتم انجام بدم، گفت از همین امروز شروع کرد. گفت میتونستم باید قرآن بخونم، اما احتیاج داشتم که یه محبت به من بشه. تو رو دوست دارم، تو گفتی قرآن بخون، دیگه شروع میکن، دیگه قرآن تحقیل میکن، کار خداست، اما با محبت. امام زمان، تو دوست داری من روزی حداقل 50 آیه قرآن بخونم میخونم؟ امام زمان، تو چشم پاک دوست داری، چشم آلوده به خس و خاشاک دوست نداری، چشمی که توش مو رفته باشه، آشغال رفته باشه دوست نداری. به عشق تو دیگه چشممو باز نمی کن. به عشق تو دیگه اونجا نمیرم. به عشق تو اینو کار دیگه مرتکب نمیشم. به عشق تو این واجبمو دیگه ترک نمی کنم. به عشق تو این کار حرامو دیگه انجام نمیدم. این حسن هستی. شرط محبت به یک محبوب چیه؟ که انسان موارد رضایت اون محبوب را پیدا کند و اون موارد را دونه دونه به کار ببنده تا محبوبش راضی باشه. قسم به جان خودش میخورم و به گریه های شبانه اش و به دعاهایش و به استغفار و حمدش و به قنوت و به نمازش که اگر شیعه در فکر این باشه که روزی یک تلفن در حد یک تلفن به او تلفن بزند، او جواب میده. جاهایی که ما نمیفهمیم، یه جاهایی ما احتیاج داریم که نمیفهمیم. حالا مسائل مادی و مریضی و اینا رو نمیگم، خیلی مهمه. بابا محبت دو طرفه است. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اصلا محبت مقوله دو طرف است، دو طرف میخواد، محب میخواد و محبوب. امکان نداره که انسان نسبت به امام زمان صلوات الله علیه اظهار محبت کنه بعد حضرت بهش محبت نکنه. نمیشه. همین امروز میخوندم مرحوم حاج مزحسین نوری نوشته در سال 1299، یعنی خیلی وقت نیست، موقعی بوده که میرزا حسین نوری استاد مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح میرفته درس میرزای بزرگ محمد حسن شیرازی، میرزای بزرگ مجدد بهش میگن، خیلی شخصیت والایی بود. آمیزه حسین نوری که صاحب کتابهای بسیار 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 ارزشمندیست در شیعه، کتابی داره به نام جنت المعوا و کتاب دیگری داره به نام نجم الثاقب، که در هر دو کتاب، یکی عربی یکی فارسی، داستان برخی از افراد را که بعد از مجلسی تا زمان خودش به واسطه های مسلم بهش رسیده که کسانی که خدمت حضرت رسیدن اونجا جمع‌آوری کرده، از جمله اینو نوشته. می نویسد که در سال 1299 که ما درس میرزا می رفتیم، یک نفر که اصلا اهل شیراز بوده پدرش اینا، ولی مدت ها رفته بودن در یکی از بنادر هند زندگی میکردن، این دچار مرض و ناراحتی شدیدی شده بود، فامیل هایی داشت در شهر کاظمین، اینو فرستاده بودن به کاظمین که یه مقدار اونجا باشه پیش فامیلش، تنبوی براش بشه و ضمناً توسل کنه. در کاظمین آب بالا آمد، با کشتی ادعی به سرمنرا سامرا میرفتن. سامرا جایی است که سرداب مطهر امام عصر ارواحنا فدا، یعنی جایی که حضرت اونجا زندگی میکردن، خانه شخصی امام حسن عسکری علیه السلام بوده و امام زمان صلوات الله علیه اونجا بودن، نه اینکه سر چاه غیبت کردن. سرداب مطهر یعنی جایی که حضرت اونجا نماز میخوندن، زندگی میکردن، غذا میخوردن، جای سکونتشون بود، که الان هم هست سرداب مطهر، جای عبادته، فوق‌العاده. آدم به جای محبوبش هم علاقه داره، آدم به بوی پیراهن محبوبش هم علاقه داره، آدم به اتاق معشوقش هم علاقه داره. این مسئله در دنیای امروز هم مطرحه، به عنوان موزه برای شخصیت‌ها نگهداری میشه. اینجا جایی بوده که کتابخونه داشته، اینجا متولد شده، اینجا سخنرانی کرده، اینجا چیکار کرده، نگه می‌دارن. و این از نظر عاطفی و معنوی در سطح بسیار بسیار بلند برای محب و عاشق. در سرداب مطهر میگه اومد کاظمین، یه دمی رفتن برای سامر را،
اینم که در اثر یه بیماری که پیدا کرده بود شخصی به نام محمد مهدی، میگه ایشون لال شده بود و کر، در حالتی که سابقا خوب بوده، مرضی گرفته بود. اون وقتا خب طب انقدر پیشرفت نداشت. در اثر اون مرض، مرض خوب شد، هم لال شده بود و هم کر شده بود. خیلی هم ناراحت بود، شخص محترمی هم بود، تاجر هم بود. اینا بردنش سامر را به کسانی که توی اون کشتی یا لنج سوار شده بودن، گفتن این وقتی سامر را میرسه ببرید مراقبت کنید، مثلا به یه مسافرخونه مراقبش باشید که این میخواد بره برای توسل به سامر را و سرداب مطهر. مرحوم میرزا حسین نوری میگه که ثقات برای ما نقل کردن که ایشون رو عصر جمعه که بسیاری از بزرگان شیعه و علما و دانشمندان در سرداب مطهر مشغول زیارت بودن، این آوردن در سرداب مطهر، یه صفیست در اونجا، یه سکو مانندیست اونجا قرار دادن، این رو دیوار با دستش می نوشت شیعان امیرالمومنین و علما قماندان به امام زمان، منو دعا کنید که از این حالت خلاصی پیدا کنم، رو دیوار می نوشت با دستش. خیلی گریه و تضرع و زاری کرد. عصر جمعه جمادی و ثانیه سال 1299 هی گفت آقا، هی نوشت شیعیان به آقاتون متوسل بشین، من به سرداب مطهر اومدم، من به محل سکونت امام زمان اومدم، از آقا بخوام که ما رو شفا بده. گفت یه مرتبه حالی بهش دست داد، منقلب شد، فریاد زد. آمیزه حسین نوری میگه من صبح شنبه پای درس میرزا نشسته بودم که این شخص رو آوردن، دیدیم نه همون شخصه. چند نفر از علما شهادت دادن که دیروز ما در سرداب بودیم، این زبون نداشت، این هم لار بود و هم کرد، روی دیوار التماس دعا میکرد از مردم. آوردن مرحوم میرزا برای اینکه امتحان کنه، گفت سوره حمد رو بخون، شروع کرد سوره حمد رو به فصیح در این سوره خوندم، گفت بله من متوسل شدم به آقا و مولایم امام زمان، دوستش دارم آقا. یه جاهایی به آدم میرسه که آدم فکرشو نمی کنه، یه جاهایی از آدم دستگیری میکنه که آدم فکرشو نمی کنه، این طبیعی محبت هست. پس شرط محبت و نتیجه محبت، یکی از نتایج عالی و روشن محبت، اینه که انسان در حسن محبوب قرار بگیره. ما هم این کارو بکنیم اگر محبت داریم، بگم امام زمان، همش هم در مسائل مادی و مریضی و اینا مثل این که گفتم نیست، امام زمان چشم من خیلی هرزه است، من قوه شهوتم خیلی هرزه است، من قوه خشمم خیلی هرزه است، اما شما رو خیلی دوست دارم، در حسن شما هم هستم، در قلعه محکم شما هم هستم، من خیلی عصبانی هستم، من از یه سری اخلاقهای بد نمیتونم بگذرم و منصرف بشم. امام زمان خودت منو نجات بده. اگر خدا هست که هست و اگر امام زمان هست که هست و غایب نیست، از چشم من روسیاه چشم آلود غایبه، امام زمان جواب میده فقط تو یه کاری کن، ثابت کنی که او رو دوست داره. حالا ببین در حد خدا رحمتت کنه سید ابن طاووس در کشف المحجب پسرش محمد میگه محمد این مردم امام زمانشون رو گم کردن، ببین اگر یه اسبشون رو، یه گوسفندشون رو گم میکردن چقدر دنبالش میرفتن، آیا به اندازه اسب و گوسفندشون به دنبال آقا و مولاشون امام زمان هستن؟ آیا اگر کسی به دنبال آقا و مولاش امام زمان باشه پیدا نمی کنه؟ اصلا امکان نداره. انسان دنبال هر چه که باشه بالاخره به او می رسد ولو کم برسه، اگر دنبالش باشه بالاخره پیداش می کنه ولو کم باشه. لذا من یه وقتی در یه مدرسه، اولین بار بود، حدود شاید 14 سال قبل در اوائل انقلاب بود، توی مدرسه خیلی پر جمعیتی گفتم برای پدر مادرها صحبت، یه سری صحبت‌های تربیتی کرد، بعد اونجا به نظرم رسید، گفتم آقایان و خانم‌ها، خیلی شما مسائل تربیتی شنیدید، خیلی مسائل روانشناسی شنیدید، اما من میخوام یه دونه مسئله بگم در مسائل تربیتی فرزندان و جوانان که این مسئله رو کسی نگفته جز مکتب عشق، مکتب محبت اهل بیت، و اون این است ضمن رعایت مسائل دیگه بچه‌هاتون رو به دژ امام زمان بسپرید. خیلی مهمه ها، بیمه کنید با امام زمان. چطور به من روسیاه حقیر فقیر که هیچ قدرتی ندارم، خیلی از شما تلفن میفرمایید به این بچه امام نظر محبتی داشته باش، اینم تو جلسات تو بره، اینم تو دست و بال تو باشه، ما خیالمون راحته. به من میگی اما به امام زمان نمیگی. بسپر به امام زمان. امام زمان، این بچه‌مو تقدیم تو کردم، این بچه‌مو به تو سپردم، اینو در دژ محکم تو قرار دادم. استاد من، شیخ استاد من، خدا او رو تأیید کند، میفرمود که 8 ساله بودم در مشهد، پدرم یه روز به من گفت پسر وضو بگیر برو حمام. رفتم چشم، منو با خودش برد حمام، به من توی حمام غسل یاد داد، خزینه های قدیم، گفت غسل کن، غسل کردم، لباس نو تنم کرد، از حمام اومدیم بیرون گفت وضو بگیر، منو وضو داد، مستقیم از حمام منو برد پیش امام رضا، در طرف روی صورت امام رضا اومد نزدیک شد و نزدیک شد، ذریح رو گرفت، گفت به من بیا جلوی من به ذریح بچست، بین مرا بین خود و ذریح قرار داد، بعد به من گفت به ذریح بچسب، گفت ای امام رضا این بچه تا حالا بچه من بود ولی از حالا به بعد بچه شماست، رو کرد به من گفت پسر از این به بعد پدر تو امام رضا، هرچی خواستی از امام رضا بخواه. پیر مرد کهنسال میگفت از اون تاریخ تا حالا هرچی خواستم از آقا و مولام امام رضا خواستم، پدر من دیگه امام رضا شد، هر مشکلی داشتم پدر من به اندازه امام رضا نمیتونست حل مشکلات من. بچه ها به شما میگه امشب که میرین خونه، امشب شب 14 14 شب نیمه شعبان آمد اما ماه اصلی ما نیامد، امشب که میرین خونه برای فردا شب لباس نو آماده کن، رو به قبله بشین، وضو بگیر، خودتو تطهیر کن. من نمیخوام روزه بخونم یا بقیت الله، این چند شبه هم از شب اول روزه نخوندم، اصلا توسل روزه نداشتم و ندارم، اما وقتی فکر میکنم که تو نیستی در بین ما، ما این بچه هامونو با این روزگار خطر چجوری از خطر نجات بدیم؟ با این تفنن و اختلاف و زیادی خطر چجوری من بچه‌مو حفظ کنم؟ جز اینه که در شب 14 نیبه شعبان، ایام شعبان، لباسامونو عوض کنیم، حمام بریم، یعنی که چشممونو از آلودگی بشوییم، زبانمونو بشوییم، فکرمونو بشوییم، بگیم امام زمان من دیگه نمیتونم کاری بکنم، خودمو به تو سپردم، امام زمان دخترمو به تو سپردم، پسرمو به تو سپردم، جز تو و دژ محکم تو دژ دیگری نمیشناسم. اگر خطری متوجه شد، خدا خودش راههایی در سر راه ما قرار خواهد داد که برای ما قابل تصور نیست، برای ما این اندیشه قابل فکر کردن نیست. پس شرط محبت چیه؟ اینه که خودمونو بسپاریم به امام زمان. خدایا در سعی بین صفا و مروه پارسال، اینا خاطرات جالبه، داشتیم با یکی از دوستان صمیمیم سعی میکردیم، یه مرتبه گفت اه این بچه مثل بچه توست، دستشو گرفتم گفتم من با خیلی ها صحبت میکنم اما از تربیت بچه های خودم عاجزم، گفتم من به بچه تو در یه زمانی خیلی رسیدگی کردم، اینجا در سعی بین صفا و مروه رو کن به کعبه، به امام زمان بگو بچه منو به خودش بسپر. واقعا اینجوریه. در سال اولی که مشرف شده بودم در پشت مقام ابراهیم، یه حالی دست داد، یه لحظه مثل برق اومد و رفت، فکر کردم چی بخوام از خدا برای بچه هام، گفتم خدایا اگه بچه های من محب اهل بیت باشن سالم میمونن. برای بچه هاتون پدر را دعا کن، برای بچه هاتون مادر را دعا کن. ما واقعا از تربیت بچه ها عاجز هست، واقعا باید به خدا و امام زمان بسپاریم. السلام علیک یا بقیت الله. خودم، زنم، بچه هام، دخترم، پسرم، فامیلام و دوستانم و به دژ محکم تو می سپارم. من جز تو و جز دژ محکم تو دژ دیگری رو نمی شناسم. اگر اینجوری باشیم و شرط محبت رو انجام بدیم و در حسن حسین محبوب قرار بگیریم، در این صورت است که از خطرات رهیده ایم و رهایی پیدا کرده ایم. اللهم صل على محمد و آل محمد.